در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
آقا من اینا رو به یه وانتی فروختم، برای بردنش الان میام.
نوال شماست؟
بله.
اصلا اینجا گذاشتی؟
فهمم.
آقا 5 تومن بدم؟
نه آقا بفرمی.
20 تومن.
آقا بفرمی. پدر جان یه کمک میکنی این کاناپه رو ببریم خونه ما؟
باشه.
آقا بفرما.
اشوق بدم؟
نه
برو میشه
این گنده. از این کاناپه خوشت اومد ها؟ خب پدر جان بیا یه کمک بکنیم اینو ببریم خونه ما.
خونه تون کجاست؟
همین خونه اولیه اینجا.
آقا اون یکی ها رو هم میکرد؟
اون یکی ها رو نه، اونا رو تو ببر خونه.
خدا پدرتو بیامرده، خونه برای خودم جا نیست. هر رو ببرم.
خب این خنزه پنزه بیام میان بفروش بهش.
نخوشو میام میبرم.
خب تو یه پولی ازشون بکن.
آره میدم.
سلام، من مهدی تاهباز هستم و این اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی کاناپه ساخته کیانوش عیاری، محصول سال 1395. فیلمی که همکنون در این زمانی که من دارم این اپیزود پادکست رو ضبط میکنم 8 سال از توقیفش میگذره. چند باری خواستم در این مدت که برم سراغ فیلم کاناپه، اما به دلایل مختلفی نشده و مدام از کنار اسم این فیلم گذر کردم. اما انتشار نسخه ای از فیلم توقیفی کاناپه در فضای مجازی در روزهای ابتدایی اسفند امسال 1403 میتونه بهانه خوبی باشه برای پرداختن به فیلمی که به نوعی ساختار شکن هست در سینمای ایران، البته با تاکید بر اینکه در زمان خودش، یعنی در اون برهه زمانی که کیانوش عیاری اومد دست به یک ریسک بزرگ زد و یک ساختار شکنی انجام داد. برای بازیگران زن در فیلمش از موی مصنوعی یا همون کلاهگیس استفاده کرد به جای حجاب. به جای اینکه شخصیت‌های خانم در خانه روسری سر کنند، براشون کلاهگیس گذاشت تا نزدیک کنه به واقعیت اون قصه‌ای که داره اتفاق می‌افته رو. خیلی چیز بدیهی هست اینکه شرایط سینمای ایران پس از انقلاب 57 طبیعی نبوده. اگر در بیرون از خانه حجاب وجود داره، به اجبار در خانه اینگونه نیست و اون چه که در این بیش از 40 سال به تماشاگران نشان داده شده همراه با محدودیتی تحمیلی به فیلمسازان بوده. تماشاگر هم به اجبار عادت کرده به این مسئله. البته برخی فیلمسازان مثل عباس کیارستمی و یا جعفر پناهی سعی کردن به نوعی زاویه خودشون رو با مدل فیلمنامه‌شون نشون بدن نسبت به این مسئله، یعنی دوربین رو در بیشتر فیلم‌ها داخل خانه‌ای نبرن که در اون یک زن در مقابل افرادی که در اسلام محرم خونده میشن حجاب بر سر کنه. خود کیانوش عیاری هم در یک گفتگو با آرت باکس در این رابطه توضیح داده. بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم با هم در مورد مسئله حجاب در سینمای ایران پس از انقلاب و چالش‌های فیلمسازی مانند کیانوش عیاری در مواجهه با این مسئله در گفتگویی با آرت باکس.
خیلی طبیعی است در هر حال و به تدریج سانسور سوق میده همه رو، از جمله بنده رو هم این کار کرده، به سمت خودسانسوری که دیگه بارها گفته شده گاهی اوقات خودسانسوری مخوفتر از سانسور هست. تو سانسور شاید بشه یک چونه هایی زد، یک معامله هایی رو انجام داده، ولی خودسانسوری بیان که بفهمیم داره از درون میجبه و زمین ساز بسیاری از مسائل برای کار هنر. تقریبا همه فیلم های من مشکل سانسور رو داشت، از اولین فیلم هم مشکل سانسور رو داشتن، یعنی فیلمی نداشتم که بدون سانسور بتونه نمایش داده بشه و من نفسی بکشم. کاناپه نمیدونم چه اوضاعی خواهد داشت، شما در جریان کاناپک هستین، دلیل سانسورش رو
نه
حجاب. اولین فیلمم رو که میساختم فکر میکردم آخه چرا باید ما زن رو در خلوت خودش در کنار محارم خودش با روسری نشون بدیم؟ خب تنور ایدیل به دلیل اینکه فرزانه کابلی یک زن روستایی بود به خیر گذشت. من برای اینکه یک توجیهی داشته باشم در اون موقع کاری کردم که سیروس گرجستانی که شوهر فرزانه کابلی بود، دو تا برادراش توی اون خونه زندگی کنن، توی یکی از روستاهای اطراف آران و بیرگل، نوشاباد. به بهانه وجود این دو تا که محرم نیستن، دو تا برادرای شوهر، خب یک زن روستایی قاعدتا خیلی طبیعی است که روستایی رو سرش خواهد بود. در فیلم شبیه کجدم یک شرایط خاصی وجود آوردم که جهانگیر الماسی میره خونه نامزدش، یه دعوایی در پیش روی دارن، اونها اتفاقا از بیرون میان و فرصت اینکه روستایی از سرش برداره نیست، چون به طور طبیعی ممکن بود که در اون طبقه زندگی که نشون دادیم برداره روستایی از سرش، ازدواج نکرده ولی نامزد. در کنار در جلوی مادرش بگو مگوی دو سه دقیقه و میره. خب اینم از این فیلم. نوبت آن سیاتش میرسه، عاطفه رضوی یک دختر عشایر عربه. ما فقط اینه در فضای باز عمومی میبینیم، اینم طبیعیست، ولی وقتی نوبت فیلم های دیگه میرسه من خجالت میکشیدم. توی روزگار غریب از آبدارچی فیلم خجالت میکشیدم که چای میاره، که من فرای پهلوی رو، فرای دیبا رو دارم با روسری نشون میدم، شمس پهلوی رو دارم با روسری نشون میدم، پرستارای بیمارستانا رو در سال 53. از این جهت فکر میکردم که تنها راهی که میشه انجام داد اینه که من فیلم هایی بسازم که داستانشون در دوران جمهوری اسلامی باشه، که در خیابان باید با روسری باشن، در اماکن عمومی. به همین شکل برای خونه باید یه فکری کرد. خب اون فکر رو مثلا یک توی شب کجدم انجام دادم که داستان رو پیچوندم که موجه بشه که این فرصتی برای برداشتن روسری نداره، ولی این لوس بازی میشه که دائم بخواد ادامه پیدا کنه. فکر کردم که خانم ها تو خونه هاشون نباشن، خلوتشون نباشه، در کنار محارمشون نباشن که مشکلی هم نباشه. بعد میدونم که هیچ فیلمی نمیشه ساخت، این محدودیت هست که ساخته شد دیگه.
یک نکته دیگه هم بگم بهتون، کیانوش عیاری چند ساعتی پس از انتشار نسخه از فیلمش در فضای مجازی درخواست کرد که این فیلم دیده نشه. آقای عیاری گفتش که فیلمش باید اکران بشه و حقوق معنوی و مادی باید در نظر گرفته بشه و امیدوار به نمایش عمومی فیلمش هست. باید احترام گذاشت به این خواسته کارگردان، البته با ذکر این نکته که یک مقدار آقای عیاری یا خوشبین هست و امیدوار به این که در جمهوری اسلامی ممکنه تغییراتی صورت بگیره و فیلم کاناپه اکران بشه، و یا اینکه با مصلحت اندیشی این صحبت‌ها رو بیان کرده، چون 8 سال میگذره از ساخته شدن کاناپه و به صراحت بارها گفته شده که این فیلم اکران عمومی نداره. پس تا جمهوری اسلامی در ایران وجود داره فیلم کاناپه نمایش داده نخواهد شد. وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی قضایی زیر بار نشان دادن زندگی واقعی مردم در مقوله حجاب نخواهند رفت، چه با کلاهگیس باشه و موی مصنوعی و چه با سر تراشیده مثل فیلم قاتل و وحشی ساخته حمید نعمت الله. اون هم به خصوص با اتفاقات رخ داده پس از جنبش زن زندگی آزادی، اون تقابلی که شکل گرفت میان برخی فیلمسازان و بازیگران بر سر حجاب با حکومت و ساخته شدن فیلم‌های بی‌توجه به سانسور حجاب در داخل ایران. یک نکته دیگه هم این که گفته شد بیرون دادن و انتشار نسخه از کاناپه در اینترنت کار خود سازندگان این فیلم بوده، چون در کانالی در یوتیوب و با آرمی منتشر شد این فیلم اولین بار که مربوط به محمد امامی تهیه کننده فیلم هست. شاید آقای عیاری خواسته بگه کار خودمون نبوده. البته اصلا من قصد نیت خوانی ندارم اینجا به قول معروف، و باید احترام گذاشت به خواسته کارگردان. سعیم میکنم در این اپیزود قصه فیلم رو تا یک بخشی بگم و اسپویلش نکنم. تکه هایی هم که از فیلم، اون بخش هایی که انتخاب کردم برای پخش، همون اوایل فیلم هست و برخیشون در اینترنت هم قبلا منتشر شده بودن. اینم بگم که خودم هم قبل از درخواست آقای عیاری این فیلم رو دیدم، یعنی تا منتشر شد از سر ذوق و کنجکاوی نشستم به دیدن فیلم. البته نمیدونم، اینم باید اعتراف بکنم که اگه فیلم رو تو اون فاصله ندیده بودم و آقای عیاری میومد میگفت فیلم رو نبینید، من آیا میتونستم بر هوای نفس غلبه کنم یا نه؟ چون به هر حال اگر این فیلم اکران هم میشد در داخل ایران، من دستم کوتاه بود از حضور در سالن‌های سینما و تماشای فیلم کاناپه. بگذاریم بریم سراغ قصه فیلم. اول این اپیزود شنیدید یک بخشی رو، یک آقایی با بازی فرهاد آیش یک کاناپه رو پیدا میکنه کنار سطل زباله، چشمشو میگیره و تصمیم میگیره که این کاناپه رو ببره خونش.
برگشتی؟ این چیه؟
گذاشته بودنش سر چهار را.
معلوم نیست چه کثافتی بوده که گذاشته بودنش بیرون. تا بچه ها بیدار شدن سریع ببرش بیرون.
از مال خودمون که بهتره، نه لکی نه چیزی.
پس این لکه چیه؟ شاید یه روش مرده.
تو برو بیرون خودت نگاه کن، یه دست کاملش گذاشتن اونجا.
قونه رو می آوردی؟
از این آشغال ما که بهتره. گفتی یه دونه دیگه بخریم قرازه است.
گفتم بخر، نگفتم که آشغال مردم بیار تو خونه. با کی آوردیش بالا؟
با این کارگر شهرداری.
با کدوم کارگر شهرداری؟
همین که درختا رو آب میده دیگه.
آقا عبدالله؟
آره.
آقا عبدالله دیگه، با این آوردیش بالا؟
من دیگه آره با این آوردم.
اینم فهمید که ما چقدر بدبختیم.
این چی رو فهمید؟ من نمیفهمم. این چی میفهمه؟
آبرومونو جلوی اینم بردی. دیرت نشد.
مزخرف با چیه داری میگی؟
بابا من به این چایی میدم، غذا میدم.
خب بدی.
چی شده؟
چی شده؟ بابات این کثافت رو از تو آشغالا برداشته آورده بالا.
آره بابا.
شما این کثافت رو با اون کثافت خودمون مقایسه بکن. بگو کدوم کثافت.
بابا میشه لطفا این آشغال مردم رو بذارینش بیرون؟
نه، جلو در یه ست کامل از این گذاشتن که من اینو برداشتم آوردم. خودت برو ببین، برو.
آقا
برو ببین.
الان فهمید ما چقدر بدبختیم. با اون نباید اینو می آوردیش بالا.
اونجا که چیزی نیست.
ها، رو هوا بردم.
من با آقا عبدالله میگم بیاد اینو بندازه بیرون.
مگه نگفتی من کاناپه میخوام؟ بیا اینم کاناپه، از کاناپه خودمونم بهتر.
هزار دفعه هم که از اون بدتر باشه حداقل راحت میتونم بشینم روش.
مگه نمیتونیم بشینیم روی این؟
نشین روش، معلوم نیست چه کثافتیه. پاشو شلوارتو در بیار بنداز تو ماشین.
لازم نکرده.
شلوارتو در بیار ضد عفونی کنم.
به جاش بیا این مبل رو ضد عفونی کن که خیالت راحت بشه. بیا لیدا، بیا سر اینو بگیر بذاریمش توی همون.
نمیخواد بذاریش همون، برو شلوار تو عوض کن.
بگیر.
مال کیه؟
مال حسین مکیه، بگیر سرشو.
خب این آقا که وضع مالی بسیار متوسطی هم داره، سه تا دختر داره، یک خانواده پنج نفری هستند. قراره برای دختر بزرگ خواستگار بیاد. کاناپه قدیمیشون خیلی داغونه و این کاناپه رو آورده تا به جای کاناپه قدیمی بذاره و جلوی خواستگارها به نوعی آبروداری کنه. خانواده خواستگار وضع مالی بهتری دارن، متمول هستن. همین اختلاف طبقاتی باعث شکل گیری قصه فیلم میشه و اون کاناپه هم نقش مهمی رو ایفا میکنه. ابوالفضل پور عرب پدر داماد، بابک حمیدیان داماد و فریبا کامران هم مادر داماد.
مامان با این قیافه میخوای بری خواستگاری؟
مگه چمه؟
خب اخماتو باز کن.
من همینم، نمیخواید برگردم خونه؟
برای چی همینی؟
نمیخواید برگردم خونه؟
مامان عزاداری که نمیریم، داریم میریم خواستگاری.
برای من عزاداریه.
بخشم برگردیم خونه نریم.
اول خودت برگرد، منم پشت سرت.
چرا اومدی اصلا؟
دنبال شما راه افتادم.
مامان چیزی دلش میاد.
تا دیگه شنم دروغ بگنی.
خوب شد؟
نه بابا، همه تون دیوونه شدی. کجا داری میری؟ نگاه کن برو صد هزار تومن تو آشغالا. خدا ورزون داره که راحت شن. نه عزاشون معلومه، نه مهمونیشون. نگاه کن کجا داری میری؟ هر جور خبرن های آب روزی هن. کجا اتلاخته اینو؟
نکن دستتو تون کثافت
یا چرا نگاه میکنید؟ بریم دیگه.
ببینم با این لباسا نمیای خونه ها؟
چیه رو تشبا خفشی؟
بابا
آبا چی میگه؟
بامان بیا چه حرف نمیزنی که بامان بیا منتظرمونن، آبرومون میره. بیا.
گفتم بهتون که کیانوش عیاری در فیلم کاناپه دست به یک کار جسورانه و متفاوت میزنه برای اینکه فیلمی طبیعی و باورپذیر به تماشاگر ارائه کنه. یک ریسک بزرگ میکنه آقای عیاری، با اینکه خودش هم تقریبا مطمئن بوده که فیلمش به این راحتی ها نمایش داده نخواهد شد. این کارگردان در گفتگوی با ماهنامه فیلم امروز اینگونه توضیح میده درباره استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن.
100% این فیلم قابل نمایش نخواهد بود. به بازیگرای دختری که معاشن و 6 نفری بودن که معاشن رو میزدیم گفتیم فکر نکنید که با این اتفاق شما به اوج قله بازیگری خواهید رسید، چون فیلم 100% توقیف خواهد شد. من البته خودم به 100% اعتقاد نداشتم، فکر می‌کردم 99% توقیف میشه، 1% یک روزنه هست. به اونا گفتم 100%، دیدم نه، چون 3250 تا دختر در عرض 5 روز اومدن دفترمون، دفتر آقای سعادتیان ما کرایه کرده بودیم، اجاره کرده بودیم، از همه میپرسیدیم که موهاتون از ته زده خواهد شد و بدون استثنا همه 3250 تا، بجز 40-50 نفرشون یکی میگفت عروسی دارم میکنم، یکی میگفت نه نمیخوام، بقیه روز علی، بقیه همه بدون استثنا.
فیلم کاناپه اواسط شهریور سال 1395 کلید خورد. ابتدا قرار بود نقش پدر رو مهدی هاشمی بازی کنه، نقشی که فرهاد آیی‌شون رو سرانجام ایفا کرد و چقدرم خوب به اندازه و دلنشین بازی کرده این نقش رو. نقش داماد رو هم قرار بود شهاب حسینی بازی کنه که نشد و بابک حمیدیان مقابل دوربین رفت. کیانوش عیاری قبل از کلید زدن کاناپه به اصطلاح گوشی رو میده دست مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی که قصد استفاده از کلاهگیس و موی مصنوعی داره. بشنویم بخشی از صحبت‌های این کارگردان و در این رابطه با آرت باکس.
توی این فیلم 6 نفر خانمای این فیلم، 2 تاشون سن 55 سال هستن، 4 تاشون هم دختر جوان هستن، همه نمره 4 زدن. ما کلاهگیس برشون گذاشتیم در کنار محارمشون، پیش پدر، همسر، پسرشون روسری ندارن، در تنهاشون روسری ندارن. ولی یک چیزی رو تحریف کردم و اون اینه که وقتی اینا تیپی هستن که وقتی خونهشون مهمون میاد برای خواستگاری دارن میان، نمیان روسری رو سرشون بذارن خانما. من این رو تحریف کردم برای اینکه این قدم اول بشه این کار رو انجام داد. اینا مهمون که خونهشون میاد روسری رو سرشون میذارن، ولی در خلوت خودشون فیلم حدود 40-50 دقیقه صحنه‌هاش بدون روسریه، کلاگیس هستن. من حدود 20 ماه پیش آقای جنتی رفتم، بهشون گفتم به منظور کمک نمیدم، فقط میخوام شما به عنوان بالاترین مقام فرهنگی کشور این رو بدونید. ایشون قند و دلش آب شد، استقبال کرد، گفت بسیار کار خوبیه. گفت من پس با چند تا اجازه بدیم با علما صحبت کنم. من گفتم اگه صحبت کنید اونا جوابشون از الان معلومه. بعد از جواب اونها من اگر این کار بکنم یک جور لجبازی و خودسری میشه، من فقط خواستم شما بدونید. 2 ماه بعدش رفتم پیش آقای ایوبی. آقای ایوبی به من گفتن که این کار شما یک انقلاب در سینمای بعد از انقلاب. با یک چنین پشتوانه از حیث روحی من به سمت سوی این کار رفتم. هیچ کمکی هم ازشون نخواستم. یعنی قرار نبود اینا کمک کنن. البته عذر میخوام، یکی از اعضای کمیته انتخاب که یک روحانیه، نمیدونم اسمش چیه، ایشون گفتن که این در حد صلاحیت کمیته انتخاب نیست، بایستی حکم حکومتی تکلیف این فیلم رو برای نمایشش یا عدم نمایشش معلوم کنه. که این تیتر شد این صحبت اون نماینده. صفحه اول روزنامه تماشاگران درش نوشت که حکم حکومتی میتونه تکلیف اینا روشن کنه. که من هم روزنامه قانون اومد یک پرونده رو شروع کرد به شکل دادن بهش. با آیت الله بیات صحبت کردن، گفت مشکل نداره. با آیت الله ثانی صحبت کردن، گفت مشکل نداره. قرار بود که روز بعدش با آیت الله شبیری و آیت الله وحید خراسانی هم صحبت بشه، استفتایی بگیرن ازشون، که برخورد کرد به فوت آقای هاشمی و متوقف شد. حالا من نمیدونم، باید تماسی بگیرم ببینم آیا پی این خواهند گرفت.
برای جشنواره فجر 35 در سال 95 فیلم کاناپه آماده میشه و فرم جشنواره رو هم پر میکنه و هیئت انتخاب فیلمو میبینن. کاناپه اما انتخاب نمیشه و این فیلم کنار گذاشته میشه. دلایلش هم که مشخص است. 6 بهمن سال 95 آقای عیاری در گفتگویی با روزنامه قانون در پاسخ به این سوال که آیا ایراداتی که هیئت انتخاب به کاناپه وارد کرده فقط به مسئله استفاده از کلاهگیس برای بازیگران محدود میشن یا مسائل دیگری هم در بین هست، گفته بود که دقیقاً منتظر همین مسئله هستم که این موضوع براش روشن بشه که آیا موضوع فیلم برای هیئت انتخاب تلخ بوده یا فقط و فقط مسئله استفاده از کلاهگیسه که باعث شده اونها فیلمو تایید نکنن. بعدتر ابراهیم داروغ‌زاده معاون وقت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در این رابطه میگه که موضوع حجاب در فیلم کاناپه مطرحه و تصمیم اکران این فیلم فراتر از تصمیم ماست. این جملاتی بوده که آقای داروغ‌زاده گفته. آقای عیاری هم یک واکنشی نشون میده و اعلام میکنه که نپذیرفته شدن فیلم کاناپه برای بخش مسابقه جشنواره 95 سال 95 غیر منتظره نبوده و میگه که دیگه هیچ فیلم سینمایی نمیسازه که خانومها در اون روسری به سر داشته باشن، چه در خلوت خودشون چه در مقابل محارمشون، دیگه این کار رو نخواهد کرد. البته اینم باید بگم که آقای عیاری سر این حرفش نمیمونه و سال 1402 فیلمی میسازه به اسم ویلای ساحلی و در اون خانوم ها روسری به سر دارن، حتی در محیط های داخلی و جلوی محارمشون به اصطلاح. اما ادامه کشمکش ها و واکنش ها در رابطه با فیلم کاناپه همچنان در سالهای بعد هم وجود داره. سال 97 اعلام میشه که کاناپه به دلیل مسئله حجاب اساساً امکان اکران نداره و پرونده نمایش اون منتفیه. این مسئله به آقای عیاری هم اعلام شده. سال 1399 سعید رجبی فروتن، معاون وقت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، میره در برنامه 7 در تلویزیون و با ارائه توضیحاتی درباره شیوه صدور پرمانه نمایش فیلم ها در مورد فیلم کاناپه میگه که آقای عیاری برای اولین بار به خودش اجازه میده که کاراکترهای زن با کلاهگیس مقابل دوربین ظاهر بشن، اما به دلایل دیگری که همکاران در شورا باید ملاحظات شرعی رو هم لحاظ کنن، این فیلم شانس و امتیاز دریافت پروانه نمایش رو دریافت نمی کنه و جزء اون دسته فیلم هایی میشه که ملاحظه شرعی دارن ولی ما انگ توقیف برای اون به کار نمیبریم. حالا انگشو به کار نمیبرن ولی این کارو انجام دادن و میدن همچنان، هر اسمی هم که حالا میخوان روش بذارن. توی دولت ابراهیم رئیسی هم درباره کاناپه اظهار نظرات مختلفی انجام میشه. به عنوان مثال سال 1401 روح الله سهرابی، معاون وقت اداره نظارت و ارزشیابی، میگه که چشمانداز روشنی درباره این فیلم وجود نداره، موضوع بحث پوشش خانم هاست و بحث قانون جمهوری اسلامی که صراحتاً در این رابطه ملاحظاتی داره.
شیبا
بله.
بیا اینو برداریم بزنیمش توی اتاق. اینو کجایی؟ چرا دیر آمد؟
شلوغ شیبا ما دارم میام. نه نبودونو بردارم، دارم میام.
چی زریاد عواشون شده؟
وا
مامان مسیم خواست برگرده ملیه ازش.
ای
چرا؟
نمیدونم چی دعوا شده بود.
مثل که آقای چی زرینا دعواشون شده.
چی؟
زود باش اونو بذار سر میز،
آباجورم روشن کن.
نفهمیدی چرا؟
نه نه. اون نکبت ها رو چرا بر نداشتیم؟
خب برده اومدم.
اومدم
کفش ها رو جمع کنیم. کفش ها رو جمع کنیم.
سلام بفرمایید.
برای چی دعواشون شده بود؟
نمیدونم.
برین تو اتاق، داری میری در اتاق خواب ما رو ببند.
اون جبه اینو بردار.
بعد از حواشی فیلم کاناپه و توقیفش به دلیل استفاده از کلاهگیس، انتقاداتی میشه از تناقض‌ها در مواجهه با چنین کاری در موارد مشابه به خصوص در تلویزیون. مثلا اینکه خب چرا پس در سریال یوسف پیامبر برخی زنان کلاهگیس داشتن، یا مثلا در سریال کیمیا چرا توی اون صحنه‌های خارج از کشور بازیگر زن از کلاهگیس یا موی مصنوعی استفاده کرده. اوج این مقایسه کردن و انتقاد از استاندارد دوگانه زمانی بود که در سال 99 سریالی پخش شد از تلویزیون به اسم روزهای ابدی به کارگردانی جواد شمقدری که در اون برخی از بازیگران زن به جای روسری کلاهگیس داشتن. وقتی این انتقادها زیاد شد، حسین شمقدری فرزند جواد شمقدری در توییتر نوشت که بعد از انقلاب کارگردانا باید زنان رو با روسری نشون میدادن حتی در خانه. همون موقع مسئله رو با امام مطرح میکنن، منظورش آقای خمینیه، و شنیده میشه که پیشنهادی میاد که از کلاهگیس استفاده کنید. حالا جواد شمقدری پدرم در سریال روزهای ابدی از این راهکار استفاده کرده. جالب این که امید رئیس‌دان آهنگساز در جواب این توییت می‌نویسه که برای شما آزاده، اما ما هم همین کار رو توی فیلم کاناپه کردیم ولی فیلممون توقیف شد. خود کیانوش عیاری هم همون زمان در یک برنامه تلویزیونی در شبکه 4 یک واکنشی نشون میده به این ماجرا. بشنویم با هم.
الان در چه شرایطی کاناپه؟
تو خواب زمستانی. بله، مشکل 4-5 سالش، یعنی یک سوء تفاهم، یک بگم دیگه مسئله حجاب هست که ما بازیگران فیلم خانم ها رو سرشون رو با نمره 4 زدیم و کلاگیس برشون گذاشتیم که فقط در کنار محارمشون یا در خلوت خودشون که تو خونه هستن، ولی وقتی بیرون میان تو ادارات میرن این ورون ور میرن، طبق قوانین جمهوری اسلامی حجاب دارن.
بله.
و عجیب است این روزا هم خب یک صحبت هایی راجع به سریال آقای شمقدری روزهای ابدی که در اونجا چرا حجاب است، چرا این فیلم نداره. اتفاقا من از این فضایی که درست شده در فضای مجازی به اینجایی رسیدم که من خوشحالم که آقای شمقدری این کار کردن. یعنی
بل.
با هر تعریفی کاری که آقای شمقدری کردن به هر حال یک گام رو به جلو هست.
بس تلفن جواب نده ها.
برای چی؟
نمیخواد جواب موسی رو بده.
موسی چیه؟
مصطفی.
برای چی؟ چه میدونی؟
تو شروع کن دفتر دار. بگو ببینم.
برای چی جواب تلفن مصطفی رو نمیدی؟
مسئله شو ندارم.
برای چی مسئله شو نداری؟
ندارم دیگه.
مصطفی چه گناهی داره این وسط؟
گناهش اینه که پسر اون زنی که هست.
پاچه شبینم پیدا نکرد.
دلتون خوشه ها؟
دلتم خواستم 100% شبیش باشه. یه جوری آدم رو یاد این کاناپه هم مینداخت کافی بود.
میشه خواهش کنم این کار مسخره رو تمومش کنی؟
منم تموم کنم بابا تموم نمی کنه.
دیگه قرار نیست کسی بیاد اینجا که چیزی ببینه.
بابا از همه بیشتر داغونه ها. من هر طور شده یکی از اونا رو میکشونم اینجا.
راست میگه مامان. به خاطر بابا باید این کار بشه.
همتون متوهمین.
آره متوهمیم. ولی من یه فکرایی دارم بعدن بهت میگم.
چرا خاموش کن درم ببند.
این هم از ماجراهای فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری و آنچه که بر سر این فیلم اومد در این چند سال. کار نوآورانه و جسورانه بود استفاده از کلاهگیس برای بازیگران زن، برای اینکه به طبیعی ترین شکل ممکن نمایش داده بشه روابط آدم ها، شکل حضور اونها در داخل خانه. اما اینم باید گفته که بعد از اتفاقات زن زندگی آزادی و ساخته شدن چندین و چند فیلم در داخل ایران بدون اینکه اصلا زنان و دختران حجاب بر سر داشته باشند، دیگه یک جورهایی این جسارت آقای عیاری نتونستش که یک راهکار تلقی بشه و ای کاش این فیلم همون زمان خودش به نمایش در می اومد و دیده می شد. سپاسگزار که شنونده بودید. این پادکست رو میتونید در همه پادگیرها به خصوص کست باکس هم دنبال کنید. اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید، نظر هم بدید در مورد اپیزودها، پیشنهاد و یا هر انتقادی که داشتید. تا به زودی.
سکوتی در کار نیست.
سکوتی در کار نیست.
رادیو فردا با شماست.
تو پرواز از رو اقیانوس آبی، تو سالون ترانزیت میخوابیدم روی صندلی خالی. دوستی من با آدم ها، دشمنی تو روز روشن، رنج یک نسل روی شونه های من، یه چمدون توی دستم، مهاجرم مهاجر، زمین خیلی کوچیکه واسه من، مسافرم آره مسافر، نمیرسم ولی به خونه من. مستی شبهای روشن، بوسه های نرم و شیرین، شاد و آزاد می رفتیم رو لب تیغ توی شهر نور و رنگین. گریه دلتنگی من قصه تازه ای هم نیست، دفتر خاطره ها همیشه بازه، هیچ کس اینجا بی وطن نیست. مهاجرم مهاجر، زمین خیلی کوچیکه واسه من، مسافرم آره مسافر، نمیرسم ولی به خونه من. گناه آلود یا پاک و سرسبز، شکست خورده یا مرد پیروز، هزاران سال فاصله دارم با همه مردم دیروز. مهاجرم مهاجر، زمین خیلی کوچیکه واسه من، مسافرم آره مسافر، نمیرسم ولی به خونه من.
رادیو فرداست که با شماست.
عطر تو پرتم میکنه هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون، اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون. من شک ندارم که توی تاریخ شیرین دزیر لیلی تهمینه، هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. منو
منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابن. چشمای تو از جنس آرامش، چشمای تو شعرهای سهرابن. ریز قلبم با صدات هر بار جذاب ترین سمفونی آخه. وقتی که تو حرف میزنی انگار تو گوش من موسیقی باخه. نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو، باید همش باشه حال من. اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حرفا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حرفا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نداره دستم، همه چیز ساختم، قلبمو پختم، دلم آخه
تو بد نیستم، تندی مثل شلاق بارون میکنی، پروانه قلبم و لرزون میکنی، گلای تازه تازه شوق منو زخمی تر از خار بیابون میکنی. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم، دنبال تو سایه شدم بی اختیار و بی خبر، افتاده میبری منو از این گذار به اون گذار، بی اعتنا به بودن و نبودن این هم سفر، حتی نمیگی منم یا که قبار پشت سر. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی تو بد نیستم، تو بد نیستم. زمستونم باشی هنوز هوای تو خوشه، دل سختی کولاک تو اگرچه عاشق میکشه. با این همه کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم، کاری به جز دوست داشتن تو من بلد نیستم، با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم.
رادیو فردا
رگاردی ما او که جو می دیتست، les lèvres d'une autre ne vous diront pas. Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet, acında bile var görülmemiş serafet.
سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان حسنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فرداگرام.
بیا 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 که مرا طاقت جدایی نیست، رها مکن که دلم راز غم رهایی نیست. دلم به بردی و گر سر جدا کنی ز تنم، به جان تو که دلم را سر جدایی نیست. فاصله در هم زدی دلم را، فاصله کردی جدا یارم را، به جان تو که دلم را سر جدایی نیست. فاصله در هم زدی دلم را، فاصله کردی جدا یارم را، به جان تو که دلم را سر جدایی نیست.